بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأراضين حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين لترابه من المقدم الفدا. عرض کردیم ما در جلسات گذشته و تأکید کردیم بر این مطلب که اگر روش زندگیمون رو مورد رضایت حضرت ولی عصر کنیم، زمین ساز حکومت مهدوی و بلکه انشاءالله خودمون جزء یاران و پاررکاب های حضرت میشیم. گفتیم چند تا کار مهم باید انجام بدیم. یک کار مهم این بود که باید کلن تصورمون رو نسبت به زندگی عوض کنیم. به قول امروزی ها مغزمون رو باید یه فرمت کنیم خالی بشه از اطلاعات، و بعد بیام از اطلاعاتی که امام حسین به ما میگه در این مغز بگذاریم. اون موقع با نگاه امام حسین به زندگی و به مرگ بنگریم، اون موقع راحت میتونیم روش زندگی عاشورایی رو پیشه کنیم. زمین ساز حکومت حضرت مهدی هم فراهم خواهد شد. گفتیم این کارها باید بشه. البته این صحبت ها هم قدری سنگین بوده و قبول دارم، ولی لازم و نیاز به فکر داره. باید بنشینید رو این مطالب فکر کنید تا آرام آرام اون تصورات عوض بشه انشاءالله. یکی از مقولات دیگری که برای روش درست زندگیمون فوق‌العاده مهمه و به ما کمک میکنه تا بتونیم در ظهور حضرت تسریع بکنیم، تعامل ما با دنیاست. نحوه برخورد ما با همین جایی که وایسادیم، مکان نیست که بین تولد تا مرگ اونجا قرار به سر ببریم. امکانات و وسائلی است که در این فاصله زمانی بین تولد و مرگ در این مکان در اختیار ما قرار میگیره. چطور ما با اینها تعامل و ارتباط داشته باشیم به گونه ای که مورد رضایت حضرت ولی عصر باشه و زمینه برای ظهور حضرت فراهم بشه. در مورد اون جایی که درش هستیم و تمام ابزار و امکاناتی که ما داریم، دو گونه میتونید ارتباط داشته باشید. قبل از اون دو گونه میتونید نگاه داشته باشید. گاهی اوقات نگاهمون به دنیا و همه امکاناتی که ما داریم با کم و زیادش نگاه یک وسیله است که میخوایم ازش استفاده کنیم تا به مقصودمون برسیم. گاهی اوقات نگاه ما نگاه وسیله نیست، نگاه هدفه. اون چیزی که سبک زندگی عاشورایی و سبک زندگی منتظرانه داره اینه که شما تا موقعی که اینجا وایسادی و به همه وسائل و ابزاری که دورورت میبینی، اگر به نگاه یک وسیله و ابزار نگاه کنی کارت درسته. اگر بد نگاه کردی، یعنی گفتی این یک هدفه، من میخوام به این برسم، بیچاره میشی. مثال بزنم براتون، خیلی تو مباحث نظری شما رو قوطه‌ور نکنم. ببینید اینجا فرض کنید که تاریک شده، برق‌ها رفته، فضا تاریکه. یه چراغ قوه میارن به شما میدن. شما در دنیا قرار گرفتید، شما در عصر غیبت قرار گرفتید. عصر غیبت عصر تاریکیه. امام معصوم که نور الله هست، در پس پرده غیبت این نور نمیرسه. ما در تاریکی هستیم در عصر غیبت. یه چراغ قوه تو همینجا میدن به شما. شما از این چراغ قوه دو جور میتونید استفاده کنید. یه بار روشنش میکنید، راه رو پیدا میکنید، حرکت میکنید، این یه جور استفاده است. یه بار چراغ قوه رو ور میدارید، نگاه میکنید، میگید به به عجب چراغ قوه ای، راستی ساخت کجاست، چند تا باتری بهش میخوره، بذار روشنش کنم، روشنش کنم، روشنش میکنم، عجب نوری داره. همچین زوم میشید به نور چراغ قوه. چه شد؟ شما از جاتون تکون هم نمیخورید، همینجوری وایستادید، از جای تاریک خارج نمیتونید بشید. دو تا نگاهه. بعضیا میرن جلوی آینه که خودشون رو ببینن، اصلاح کنند. تو اون لحظه اصلا حواسش به آینه نیست. در اون لحظه ای که دارید خودتون رو نگاه میکنید تو آینه، موهاتون رو شونه میزنید، اصلا حواستون به آینه نیست. هست؟ شما از آینه چون تمرکز پیدا کردید رو خودتون. ولی برخی ها وقتی جلوی آینه قرار میگیرن، به قاب جلوش و شیشش با کیفیت و تا موقعی که شما دارید اونطور نگاه میکنید، اصلا خودتون رو دیگه تو آینه نمیبینید. برید آزمایش کنید، این دفعه منزل رفتید، یک بار برید اینجور نگاه کنید، یه بارم اونطور نگاه کنید، یعنی یه بار آینه نگاه کنید، حواستون باشه به این قاب و به این که مثلا جیوش خوبه یا نه، حواستون به خود آینه باشه. اگه خودتون رو دیدید، از بغل آینه یک سادم وایسی بیاد، میگن که آقا شما چرا شلختی، چرا موهاتشون رو نکردی، شما که جلو آینه بودی. میگه ببخش من حواسنم، من داشتم خود آینه نگاه میکردم. مسئله دنیا هم همینطوره. امیر المؤمنین یه جمله کوتاه و عجیب در مورد دنیا داره، میفرماید که من ابصر بها بصرته، کسی که با دنیا ببینه خدا دنیا روشنایی میده، راه رو پیدا میکنه. اما و من ابصر الیها، اما کسی که به خود دنیا نگاه کنه، اقامت رو کورش میکنه دنیا. چرا؟ نورافشانی دنیا زیاده دیگه. گاهی اوقات شما یه شمع داری، حالا طوری نیست، گاهی اوقات استادیوم ها رو میبینی از نورافکنای خیلی قوی استفاده میکنن، برای اینکه خیلی فضا روشن بشه. بالاخره این تیم میخواد بازی کنه، شب هم هست، باید نور حسابی باید باشه. حالا کسی رفته تو ورزشگاه، به جای اینکه به متن بازی نگاه کنه، خیره بشه به خود این نور افکن، کورش میکنه. یعنی شما در نظر بگیرید به یه نور افکن نگاه کنید لحظاتی، بعدن وقتی اطراف میبینید تار میبینید، تاریک میبینید، همه جا رو چشتون میزنه. یا تو روز روشن شما خورشید رو موقعی که ابر نباشه، اگه خورشید بخواید نگاه کنید، شما هر جا که دارید میرید با نور خورشید میرید، اما یه بار اگه بخواد خود نور خورشید رو نگاه کنید، اگر کم تازه نگاه کنید، تازه برگردید، چشماتون همچین میکنید، دیگه هیچ جا رو نمیبینید. حواسمون باید باشه. کسانی که میخوان زمین سازی کنن برای امام زمانشون، باید بلد باشن چطور با دنیا ارتباط داشته باشن. چطور ارتباط داشته باشن؟ باید به نگاه وسیله نگاه کنن، یعنی از دنیا استفاده بکنن، راه رو پیدا کنن. این میکروفون الان دنیاست دیگه، این میکروفون دنیاست، ما از این میکروفون داریم استفاده میکنیم، از اون کامپیوتر استفاده میکنیم، از این چراغا داریم استفاده میکنیم، از این پارچه‌ها داریم استفاده میکنیم برای رسیدن به هدفمون. حالا آقا اصلا این میکروفون همین الان قطع شد. آقا من تا میکروفون روشن نباشد و تنظیم نباشد حرف نخواهم زد، کسر شأن من است، اصلا به من برخورد، آقا چرا سیستم درست نکردید؟ خب حالا پیش اومد، اونا باید کارشون رو انجام میدادن، داد، حالا پیش اومد. نه، من اصلا این برای چیز دیگه بود که هدف میشه دیگه. این وقتی هدف شد، آغاز بیچارگی. عصر یخبندان کدومتون دیدید؟ بگو کدوممون ندیدیم. تو عصر یخبندان یک اگر باشه اشتباه نکنم، یه جاییه، یه مرحله رو میخوان بگذرن، از یک دره از این طرف برن اون طرف. یه اسکلت یک دایناسور این طرف هست که باید سوار بشن بیان این طرف. اسم اون دره، دره مرگ، سبز رنگ، اسمشو گذاشتن دره مرگ سبز. گفتن واسه چی به این میگن دره مرگ؟ گفتن برای اینکه شما این مسیر که دارن میرن اون یه تیکه فضاش یه جوریه، سموماتی داره، اگر نفس بکشی خندت میگیره، اونقدر میخندی تا دل رودت پاره بشه تا بمیری. اون موجود خیلی جالب چی میگه به کسانی که داره میان به اون آقا ببرو، آقا فیلو، خانم فیلو، نمیدونم به اونا چی میگه؟ میگه شما از این مسیر داره میرید، نفساتون رو حبس کنید. اگر نفستون رو حبس نکنید تموم دیگه. مسئله دنیا همینه، تو دنیا داری میای، نسبت به دنیا نفستو باید حبس کنی، از دنیا چیزی تو ریه های روحت نره. خیلی باید مراقب باشی، اگه تو ریه روحت رفت اونقدر میخندی، اونقدر خوش میشی با دنیا، دل رودت به هم میریزه. چه کنیم؟ متذکر باید باشیم دائما به اینکه نفس و حبس باید باشه، نفس و حبس باید باشه، مواظب باشه. همین یه تیکه از همین یه تیکه رو شما رد بشید اون طرف خبراییه، این یه تیکه رو مواظب باشید. فقط جلسات اینچنینی واسه همینه، کلمات سید و شهدا رو آدم میخونه واسه همین، یادمون نره، حواسمون رو جمع کنیم. ببینید این کلام سید و شهدا رو دقت کنید، اینا رو حضرت برای کی داره ذکر میکنه؟ به کوفیایی که حواسشون نبود، دنیا رو به جای اینکه وسیله بگیرن به نورافکن دنیا نگاه کردن، دلشون کور شده. حالا حضرت میخواد اینا رو نجات بده، دلشون میسوزه برای اینها که این مسیر رو خوب بگذرونن. ببینید عبارت به عبارتش رو دقت کنید. بندگان خدا، از خدا بترسید، از دنیا در حذر باشید. از دنیا در حذر باشید که خود دنیا ترس نداره، علاقه و شیفتگی، محبت دنیا، دنیا رو وسیله بگیری می آدم عقب میندازه دیگه. اگر میزنه به ریشه، ببینید میزنه به ریشه، اگر بنا بود همه دنیا به یک نفر داده شود یا یک نفر برای همیشه در دنیا باقی بماند، همون چیزی که تو ذهنای ماست، ما تصور میکنیم، یعنی اگر یه مقدار رهامون کنن بگن از دنیا شما چقدرش میخوایم، میگن همه شو میخوام. این یک ریشه داره، یک ریشه روانی داره، میگه همه شو میخوام. میگه امام حسین میگه اون چنین چیزی آقا نمیشه که. یا یک نفر برای همیشه در دنیا باقی بمانند. چقدر میخوای تو دنیا بمونی؟ حاج آقا معلومه دیگه، من میخوام همیشه تو دنیا بمونم. این چون یک روح عجیبی ما داریم که باید یک بحث مفصلی ما بعدا در موردش بکنیم که امسال انشالله فرصت نخواهد شد. از اونجا تخیل میکنیم قرار اینجا باشیم. حضرت میفرماید اگه قرار بود اینا باشن، سزاوارترین آدم ها کیا بودن؟ پیامبران برای بقا سزاوارتر جلب و خوشنودیشون بده. خدا نگاه میکرد اگه قرار میان ما کسی اینجا بالاخره باشه، میگفتن پیغمبرا ائم شما باشید، ولی انکه میتون و انهم میتون. خدا تازه به اشرف پیغمبراش چشم تو چشمش میکنه، میگه پیغمبر تو میمیری، اینا هم همه میمیرن، کسی قرار نیست اینجا بمونه. چرا امام حسین میگه حواست جمع کنی، اینجا معبرها، وای نسی اینجا، اینجا جای موندن و سرمایه گذاری نیست. هرگز، سید الشهدا میفرماید، زیرا خدا دنیا را برای فانی شدن آفرید، تازه هایش کهنه، نعمت هایش زایل، شادیش به غم و اندوه مبدل خواهد شد. ببین کسی به دنیا نگاه درست داشته باشه، میفهمه واقعا همینجوره. منتها آدم غفلت میکنه. بالاخره این لامپ های رنگی دنیا آدمو به طرف خودش جذب میکنه. امام میگه حواستو جمع کن، حواستو جمع کن. منزلی پست، خانه ای موقت، پس برای آخرت خود توشه برگیرید و بهترین توشه تقوای خداست. ای مردم، خدا دنیا را محل فنا قرار داد، اهل خیش را تغییر می‌دهد و وضعشان را دگرگون می‌سازد. مغرور و فریب نخورید. این فقط به کوفیا داره میگه؟ نه، به ما داره میگه. اونها هم گفتن حسین بیا ما منتظر تو هستیم، ما هم به امام زمان میگیم مهدی بیا ما منتظر تو هستیم. ریشه رو باید نگاه کرد، خوش کن، وگرنه همون مطلب پیش خواهد آمد. فریب خورده کسی است که فریب دنیا را بخورد، بدبخت کسی است که شیفته دنیا شود. این دنیا شما را نفریبد. هر کس به آن تکیه کند ناامیدش سازد و هر کس به وی طمع کند مایوسش میکند. ببینید این جملات شلاقیه که میخوره رو روح ما که به ما بیدار باش بده. اونایی که منتظر فرزندم هستید، این جملات مال شماست. نکنه شما همچنین دیدی داشته باشید، حواستون پرت نشه. دنیا معبره، مسافرخونه است. پیش میاد برای برخی از ما مسافرت میریم، مثلا میریم پابوس امام رضا، میریم مسافرخونه. پیش اومده آدمی که مسافرخونه میره هیچ موقع تا الان دیدید برای مسافرخونه بیاد خرج کنه؟ میگه بابا ما دو روز اینجا هستیم، میخوایم بریم دیگه. اگرم چیزی خراب بشه فقط به اون صاحب مسافرخونه میره، میگه آقا مثلا تابستون رفتیم، میگه آقا کولر خراب شده، بی‌زحمت کولرش رو درست کن. اونقدری خرج میکنه که اون یک دو روز رو باشه، همین باشه که بره، همین. آقا نه، مثل این که مسافرخانه‌تون یک مقدار کلنگی ساخته شده، آقا بهتر کنینشون. ما یک مهندسی میخوایم بکنیم این رو، چیزو تا الان دیدید یه مسافر این کارا رو بکنه؟ اگه این کار انجام میده میگه خول شده، چی کار داری میکنی تو؟ چه اصلا هممون میدونیم دنیا مسافرخونه است. آقا کلنگیه، بیاید درستش کنیم. حالا چقدر میخوای وایستی توش معلوم نیست. یادمون رفته اینجا مسافرخونه است. یواش، نه اینکه یه مقدار خدا بهمون عمر داده فکر کردیم اینجا خونه است، فکر کردیم اینجا خونه است. چه ساخت و سازهایی، چه تجملاتی، بابا مسافرخونه است دیگه. بودو بودو کلی رنگ بیار و کلی لامپ و نور پردازی اونا، حالا مسافرخونه است دا. صاحب مسافرخونه میگه ما چیکار داره میکنیم؟ میگه اینجا یه مقدار رنگهاش دلگیر شده، کلی پول میگیره رنگ بزنه فلان، دو روز دیگه هم داره میخواد بره. تازه ای کاش ما اینجا مطمئن باشیم که دو روز وای میستیم. مطمئن نیست شما؟ کسی مطمئن نیست که وای میسته، دو ثانیهش هم مطمئن نیست. همین الان امکان داره یه دفعه یک زلزله بیاد 8 ریشتر، همه با هم دیگه اینجا دفن بشیم. چه تضمینی وجود داره؟ هیچ. رفتید بیرون قبول باشه فلان، تقریبا داریم میریم بیرون، یک دفعه یه ماشین حواسش بوده داشته با گوشیش حرف میزده اومده تق پرتمون کرد بالا، بلند بگو لا اله الا الله، تمام شده رفت. تضمینی وجود نداره. نه حاج آقا من جوانم، بیا بریم یکی از این قبرستونان نگاه کن، رو قبرها رو ببین. خدا مثلا کجا نوشته من پیر مردها رو پیر زنها رو میخوام ببرم؟ نه، شما از بچه قنداقه میبینید تا 80 سال 90 سال. یعنی چی؟ یعنی که اصلا شما نمیتونید. مسئله ما نسبت به دنیا حتی مسافرخانه هم بدتره. یه شب خشمی، نمیدونم الان هم هست یا نه، اون زمان جنگ میبردن به کسانی که آماده یه دفاع پیدا کنن که برن جنگ، براشون شب خشم داشتن. الان هم دارن توی شب خشم که میخوام دارم میزنن، طرف کاملا آماده است، کاملا آماده است، رو رخت خوابش اصلا نمیدونه بخوابه نخوابه، نمیدونه اصلا باید چی کار باید بکنه، فقط میدونه باید آماده باشه. الانه یه لحظه بعد معلوم نیست، هیچ معلوم نیست. گفتن همیشه آماده باش آجا، حالا امشب رو گفتن آماده باش، هیچ تضمینی وجود نداره. چند نفر بودن شب خوابیدن، صبح بلند شو بلند شو، باید نماز صبح دید تموم شد، تموم شد رفت، هیچ تضمینی نیست. همینجور باید آماده باشیم. خب این چطور آماده میشه؟ نگاهمون به دنیا درست میشه. نور افکن دنیا رو نذار تو چشمت نگاه کن که بعدن هر جاری میبینی تاریک ببینی. خب از اول نور افکن رو بزن به حقایق دنیا نگاه کن، بلدی راه رو پیدا میکنی. امیرالمومنین فرمود راه رو پیدا میکنی، اگر دنیا خوب نگاه کنی راه رو پیدا میکنی. ببین کسی اگر اینجوری برداشت داشته باشه دیگه مال مردم مثلا میخوره، مردم آزاری میکنه، سر به سر کسی میذاره، تو کلاس مثلا داریم معلم میاد برای معلم انواع اقسام اسامی مثلا میذاره، کاریکاتور مثلا میگه، چون میگه اون طرف خبریه، بالاخره پذیرایی قراره بکنن همه جانبه، این کارا انجام نمیده. ببینید روش زندگی کاملا تفاوت خواهد، تمرین باید بکنیم برادرای من، خواهرای من، باید تمرین بکنیم. یعنی این نگاه وقتی اومد، شما از همین لحظه به بعد باید تمرین کنید دلبستگی پیدا نکنید، دلبستگی نباید پیدا کنید به هر چیزی که متعلق به شماست. منم همینجورم، فرقی نمی کنم. یه بار دیدی شما به تسبیحت، نمیدونم به پیرن شلوارت، نمیدونم به چی، به موبایلت، به ساعتت، تو فراز نشیب آدما معلوم میشن به چه علاقه دارن. را امکان داره یه نفر به یه چیز علاقه داره، یه نفر اصلا به اون چیز علاقه نداره، ولی تو پسی بلندی ها رو چی خشم میگیری، عصبانی میشی. ببینید اونی که براش عصبانی شده اون چیه، تا دیر نشده آماده باید بشید دیگه. ما در روایت داریم حضرت مهدی فرمود که ظهور من ناگهانیه، تا شما بخوای خودتو جمع جور کنی حضرت رفت فتح کرد، تموم شد رفت. آماده باید باشی، آماده باشی یعنی دلبستگی به چیزی نباید باشه، وگرنه دلبستگی باشه مثل این که بستنت دیگه، بستنت، تا تو بخوای باز کنی اینها رو بری تموم شد، حضرت فتح کرده. مجالس امام حسین واسه همینه، اگر خدای نکرده کسی نگاه کوفیانه داره به دنیا و زندگی کوفیانه داره، اصلاح کنه، زندگی منتظرانه داشته باشه، زندگی عاشورایی داشته باشه. تمام کسانی که موندن عاشورا و شهید شدن همه همینجور بودن. راهش چیه؟ یه راه بهت بگم خلاص بشی از این کار، اگر دلبستگی هم هست، یک راه عالی عالی تضمین شده در حد المپیک، چیه؟ انفاق. انفاق یه چیزی رو که خیلی دوست داری و اون امکان داره دلبستگی برای ایجاد کنه، انفاق کن، بده به یکی دیگه، له میکنی دنیا رو دیگه، یعنی پیشت بالبال همچین میزنه، تموم شد دیگه، چون دلبستگی خودت ورداشتی. انفاق کن، راحت میشی، رشد میکنی، میری بالا. تمرین کنی، البته سخته گاهی اوقات. من دیدم الان مثلا بعضی کاپشنشون رو در آوردن اینجا هست، یه کسی الان مثلا داره میاد میخواد به اینجا بشینه، حواسش نه، پا میذاره رو کاپشنتون، مثلا پاش میخوره به کاپشنتون، یک حالی پیدا میکنه انگار که مثلا رو گردنمون پا گذاشته. خب بابا حالا پا گذاشته رو کاپشن دیگه، مثلا چه شده؟ دلبستگی زیاده، زیاد. آقا این رو کاپشنم پا گذاشت.
چه شد مثلا؟
هرچیم بگه همچین نگاهش میکن. حالا اشکال نداره برو، روش غلطه دیگه. از همینجا شما بگیرید، انفاق بکنید، تمرین قبل از اینکه از ما بگیرند سرمایه های ما رو تمرین کنید، سرمایه هاتون رو بدید. و چه کسی بهتر از اینکه سرمایه هاتون رو به مهدی فاطمه بدید، جوانیتون رو به مهدی فاطمه بدید، زیبایی به مهدی فاطمه بدید، علمتون به مهدی فاطمه بدید. تمام سرمایه در اختیار حضرت، بعدن کی جرأت داره بیاد بگه من چطور میخوام عاشق مهدی فاطمه باشم؟ چون تو تمام وجودتو دادی بهش دیگه. عاشق یعنی همین. انفاق کنید. تمام شهدای کربلا همین کار انجام میدادن. سید و سالار شهدای کربلا انفاق میکرد. یاد بگیریم انفاق رو. چجور انفاق میکنه؟ فرمود که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. شما به حقیقت نیکی نمیشید، اون چیزی که دوست دارید رو بدید در راه خدا، اون مهمه. ابی عبدالله وقتی وارد میشه ببینید بهترین یاراش نور چشماشون دونه دونه داره در راه خدا میده. چقدر روزه هاشو گوش دادید؟ از شب اول تا حالا میبینید بهترین یاراشو داره دونه دونه، انفاق دیگه، انفاق دونه به دونه داره میده. امشب کیو میخواد انفاق کنه؟ همه شهید شدن، همه، خودش مونده فقط انفاق میخواد بکنه به طرف خیمه ها. حرکت دارم حسین، بسه، ما قبول داریم انفاقت رو، تو از هستی خودت، از هستی دیگران، آبروی خودت، آبروی دیگران گذشتی، همه چیز رو انفاق کردی، بسه، صداقتت ثابت شده است. نه، اسخرم رو بیارید، یاد بگیرید منتظرای امام زمان اینجور انفاق میکنن. کدوماتون داداش کوچولو دارید تو خونه؟ امشب رفتی نگاش کنید یه دستی فقط به زیر گلوش بزنید، خیلی نازکه، ببوسینش. حسین میخواد یک بار دیگه انفاق کنه برای من و شما، یاد بگیر. اصغر روی دست، خدایا انفاق، آخرین سرمایه هام انفاق دارم میکنم. دل از دنیا بکنید، اگر نکنید اون طرف یکی که دنیا دلش گرفته رو زانو نشسته، تیر سه شعبه گذاشته. اون بریان میگفتن ما مسلمانیم، دل از دنیا بکن وگرنه رو زانوهات امکان داره بایستی تیر سه شعبه بذاری، بترسیم از این موقع. عمر سعد، پدر رو بزنم یا پسر رو؟ پدر رو بزنم یا پسر رو؟ کدومشونو؟ ببین، تو پسر رو بزنی، پدر رو هم زدی، تو شیعه رو زدی، پسر رو بزن. تیر سه شعبه دیدید شما؟ تیر سه شعبه، الله اکبر، نمیدونم چیه این تیر سه شعبه، معروف شده تو کربلا. آخه دو سه تا کار حسابی انجام داد، یه خاصیتش این بوده وقتی پرتاب شد راوی ها گفتن فزوبه من الازن ال الازن الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.